ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. گروه خلافت اسلامی از یک شهر عراق در استان انبار عقب نشینی کرد. عفو بین الملل میگوید طرح اتحادیه اروپا و ترکیه برای مقابله با بحران پناهجویان نواقص حقوقی و اخلاقی دارد. نخست وزیر اسرائیل خواستار مجازات ایران به دلیل آزمایش موشک‌های دوربرد شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشت هستم. دعوت میکنم مشروع خبرها و همچنین گزارش ها رو بشنوید. نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش از شهر رتبه در غرب استان انبار عقب نشینی کردند. یک فرمانده ارشد ارتش عراق روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی به طور کامل از شهر رتبه در 380 کیلومتری غرب بغداد عقب نشینی کرده و به استحکامات خود در شهر قائم در مرز عراق و سوریه پاپس کشیدند. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع نظامی این کشور می‌گویند استان انبار در آستانه آزادی کامل از اشغال گروه خلافت اسلامی است. بر اساس آخرین برآوردهای منتشر شده در تلویزیون دولتی عراق، حدود یک چهارم خاک این کشور عمدتاً در مناطق شمال و شمال شرقی همچنان در اشغال گروه داعش است. عفو بین الملل اعلام کرد که طرح بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و می تواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است که به جای اجرای این طرح پناهجویان بیشتری را در کشورهای عضو بپذیرد. به گزارش رویترز، سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل به این خبرگزاری گفته است که اکثر کشورهای اروپایی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان هستند و این اقدام آنان نقض این معاهده تلقی می شود. بر اساس قرارداد موقتی که دوشنبه هفته گذشته میان اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شد، ترکیه قبول کرد که مهاجران غیرقانونی را که از این کشور به اروپا رفتند باز پس بگیرد و در مقابل کمک‌های مالی بیشتری از اتحادیه اروپا دریافت کند. علاوه بر این، سفر بدون روادید اتباع ترکیه به اروپا و تسریع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم اجزای دیگر این توافق بودند. نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست ایران را به دلیل آزمایش موشک‌های دوربرد مجازات کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه این کشور در سخنانی از کشورهای طرف مذاکره با ایران در گفتگوهای هسته‌ای خواست تا تهران را به دلیل نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مجازات کنند. ایران اعلام کرده است که آزمایش‌های اخیر در پرتاب موشک‌های دوربرد هیچ منع قانونی نداشته و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. نخست وزیر اسرائیل همچنین اظهار داشت که نحوه مواجهه قدرت‌های جهانی با آزمایش‌های موشکی ایران آزمونی برای عزم و اراده آنها در اجرای توافقنامه هسته‌ای خواهد بود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت خواسته تا روز دوشنبه موضوع آزمایش‌های اخیر موشکی ایران را به بحث بگذارند. و روسیه که همواره تاکید کرده برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند، از آمریکا و متحدانش خواست به آزمایش موشکی اخیر ایران واکنش به گفته این کشور متعادل و سنجیده نشان دهند. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که به بهانه تهدید موشکی از سوی ایران و کره شمالی در صدد استقرار سپر دفاع موشکی است که به عقیده روسیه ثبات در جهان را به چالش خواهد کشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ماریه زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در آخرین نشست مطبوعاتیش تأکید کرد که برنامه موشکی ایران ربطی به برجام ندارد. او یادآور شد که قطعنامه 1929 شورای امنیت که با آغاز اجرای برجام اعتبار خود را از دست داده، فعالیت موشکی ایران را ممنوع می‌کرد، در حالی که قطعنامه 2231 صرفاً از ایران خواهان آن است تا فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای از جمله آزمایش این موشک‌ها را انجام ندهد. او تشریح کرد: اگر شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2231 درخواست های خود را تعدیل و آن را به فراخوان تبدیل کرده، ما نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشیم. هیچ اطلاعی نداریم که نشان دهد موشک هایی که ایران آزمایش کرد طوری ساخته شده که قابلیت حمل سلاح های هسته ای را داشته باشد. این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا در صدد است موضوع آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را در شورای امنیت مطرح کند. سپاه پاسداران در روزهای گذشته از انجام سلسله آزمایش‌های موشک‌های بالستیک خبر داد و اعلام کرد در این آزمایش چند موشک با برد 2000 کیلومتر با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت. ایران تأکید دارد که برنامه موشکیش صرفاً دفاعی است و هدف از آزمایش اخیر نشان دادن قدرت بازدارندگی است. اما بر بدنه چند موشک که اخیراً آزمایش شد، نوشته اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، به زبان عبری نقش بسته بود. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه پرتاب این موشک ها را تحریک آمیز و بی‌ثبات کننده خواند و گفت آمریکا از دیگر کشورها خواهد خواست که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. اما روسیه آمریکا را به اقدامات بی‌ثبات کننده متهم می‌کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، جمعه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای چینیش گفت طرح واشنگتن برای ایجاد سیستم جهانی پدافند هوایی حتی با توجه به تهدیدهای بالقوه که آمریکا برای استناد این طرح ذکر می‌کند قابل توجیه نیست. وی با تأکید بر اشتراک نظر مسکو و پکن درباره این موضوع افزود:
نشان خواهیم داد که این طرح تعادل قوا در جهان و ثبات راهبردی را تهدید و حتی نقض می کند و غیر قابل توجیه است و به همتایان آمریکایی گوشزد خواهیم کرد که بهانه ایران و یا کره شمالی اساس گفتگوی جدی نیست، به ویژه که مسئله هسته ایران حل شده.
طرح پدافند هوایی آمریکا همواره باعث اعتراض‌های شدید روسیه بوده و در پی توافق هسته‌ای با ایران، مسکو برها ابراز امیدواری کرده که واشنگتن از پیشبرد این طرح صرف نظر کند. اما آمریکا بر آن است که اجرای برجام تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی ایران همچنان پابرجاست. الکسی ارباتوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید این توضیحات چندان قانع کننده نیست.
آمریکایی
ها به برخی پرسش های ما پاسخ روشن نمی دهند. مثلا می گویند اجازه نخواهیم داد ایران تحت هیچ شرایطی به توانایی نظامی هسته‌ای دست یابد. در این صورت چه تهدیدی از سوی این کشور وجود دارد؟ ایجاد سیستم پیشرفته پدافندی علیه سلاح‌های متعارف بی‌معناست و به همین دلیل روسیه نگران و مظنون است که این طرح دارای ابعاد پنهان باشد.
روسیه بارها توضیح آمریکا که سپر دفاع ضد موشکیش برای مقابله با تهدید از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود را باور نکردنی خوانده و در مقابل بارها تأکید کرده که برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی داند و اجازه نخواهد داد تحریم‌های جدید علیه این کشور در شورای امنیت تصویب شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این 8 مارس هم با محدودیت و ممنوعیت برای زنان ایرانی سپری شد. این 8 مارس هم هیچ زن ایرانی فریاد برابری خواهی سر نداد. این 8 مارس هم گذشت. با من رویا کریمی مرج در مجله هفتگی صدای دیگر همراه باشید تا از دلایل محدودیت ها و ممنوعیت های زنان ایرانی بشنویم. یک شنبه مجله شما.
در آستانه دور جدیدی از مذاکرات صلح و گذار سیاسی در سوریه، بار دیگر موجی از اظهارات ضد و نقیض درباره اصل مذاکرات مطرح شده است. جامعه بین الملل مایل است به جنگ داخلی در سوریه خاتمه دهد، جنگی که وارد ششمین سال خود شده است. روز شنبه نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد برخی موارد از نقض آتش بس توسط گروه‌های مخالف اسد گفتگو کردند. همچنین از قول استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در مورد امکان ایجاد یک حکومت فدرال در سوریه صحبت شده است. همکارم رویا ملکی در گفتگویی با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا از او پرسیده تا چه حد آتش بس بین طرفین درگیر رعایت شده و تا چه حد امکان دارد که مذاکرات از فردا دوشنبه آغاز شود. از جلیل روشندل بشنویم.
در طول شنبه ملاقات‌های بین روسا و آمریکایی‌ها و همینطور بعضی از گروه‌هایی که شاکی بودن از نقض آتش‌بس صورت گرفته، ولی در مجموع حرفایی که زده میشه این استش که بین 80 تا 90 درصد موارد آتش‌بس رعایت شده، موارد کوچکی بوده که نقض شده. البته همچنان می‌دونید که آتش‌بس شامل دو گروه جبهه النصره و دار دسته حکومت اسلامی نمیشه و اونا همچنان ممکنه که مورد آتشباری قرار بگیرن، ولی در سایر موارد عمدتا میشه گفت که به نحو مثبت اگر نگاه بکنیم آتشبس برقرار بوده و انشالله مذاکرات دوشنبه هم آغاز خواهد شد.
آیا در مذاکرات دوشنبه کردهای سوریه هم به عنوان یک گروه مستقل حضور خواهند داشت؟
تا به حال سعی شده که کردهای سوریه رو به عنوان یکی از گروه‌های طرف مذاکره اضافه بکنن. میدونیم که ترکیه به شدت مخالف این قضیه هستش، به خاطر اینکه فکر میکنه هر گونه به اصطلاح شمردن کردها در این معامله رسمیت شناخته شدن گروه‌های کردی در ترکیه خواهد بود. اما استفان دی میستورا از اونجایی که این جلسات رو اداره میکنه میگه فرمت مذاکرات طوری است که او شخصا اجازه داره با هر گروهی که مایل باشه به مذاکره بنشینه، حالا بخوان به صورت مستقل و یا غیر مستقل. دموسترا قادر خواهد بود با کردا مصاحبه بکنه، جداگانه با اونها جلسه داشته باشه. یک گرایشی وجود داره که کردها رو به عنوان یکی از طرفین این مذاکرات وارد قضیه بکنن، به خصوص که اگر در شکل آینده سیاسی سوریه ما نگاه بکنیم کردها یکی از فاکتورهای مورد نظر خواهند.
اما برخی از منابع صحبت از تشکیل یک حکومت فدرال در سوریه رو مطرح کردن. زمینه‌های تشکیل چنین حکومتی تا چه حد وجود داره؟
دقیقاً اون بحث کردها رو که در سوال قبل من مطرح کردم در واقع برمی‌خوره به همین قضیه فدرالیسم، چون اونها در آینده سوریه به هر حال یک گروه زینفوزی خواهند بود و ایده فدرالیسم البته توسط دیپلمات‌های روسیه اول مطرح شد، ولی وقتی اروپایی‌ها و سایر شرکت کنندگان در این کنفرانس مذاکرات صلح به اون نگاه کردن دیدن که در این ایده یک راه حل سیاسی خوبی وجود داره که هر یک از گروه‌های قومی و زبانی که در سوریه وجود دارن که متأسفانه با وجود کوچک بودن کشور این قوم ها و قبیله ها خیلی زیاد هستن، اگر بشه به اون گروه های بزرگ یک امکان خودمختاری و یا حالت فدرالی برای هر کدوم شناسایی بشه، شاید در آینده از یک چنین جنگ هایی که الان 6 سال طول کشیده جلوگیری بشه. بنابراین این به عنوان یک ایده مطلوب اونجا وجود داره. البته نمایندگان دولت فعلی سوریه و بشار اسد مخالف این قضیه هستند و از طرف دیگه نماینده بشار اسد رسما اعلام کرده که هر گونه گفتگو در مورد به اصطلاح شخص بشار اسد و یا حسب ریاست جمهوری رو خط قرمز تلقی میکنه و حاضر نخواهد بود در مورد اون صحبت بکنه. اما در این حال این من نمیکنه گفتگو کردن حول محور فدرالیسم رو، چون بشار اسد اگر هم قرار باشه باقی بمونه شکل حکومت میتونه فدرالیستی باشه و تازه اگر مردم به این گروه ها رأی بدن اون وقت بشار اسد باقی خواهد موند. به هر حال اون چی در این مرحله مهم هست این هستش که این مذاکرات دستخوش تناقض درونی نشه و بتونه هفته سوم رو به درستی شروع بکنه و ادامه بده. اینها مسائلی است که در طول راه روشن خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به پایان بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.